ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی شنبه 14 اسفند 95 برابر با 4 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به سخنان تند و بی‌سابقه رئیس مجلس ایران علیه اصولگرایان منتقد. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی. رضا
ممنون وحید. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. حمید رضا بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه روز شنبه از بازگشت مجلس به مصوبه قبلی خود درباره سقف حقوق مدیران خبر داد و آن را 12 میلیون و 600 هزار تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای حاجی بابایی گفت بر اساس این مصوبه سقف حقوق همه مدیران کشور در برنامه ششم توسعه یکسان است و تنها سقف حقوق دریافتی 4 گروه مستثنا شده است. به گفته این نماینده مجلس، حقوق مدیران مشاغل تخصصی، عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم 30% بیش از سقف دریافتی همه حقوق بگیران خواهد بود و سقف دریافتی آنها حدود 16 میلیون تومان تعیین شده است. در چند روز گذشته گروهی از اصولگرایان به شدت از مصوبه قبلی مجلس که سقف حقوق مدیران دستگاه‌های قوای سه‌گانه را 24 میلیون تومان تعیین کرده بود، انتقاد کردند. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که حکم 6 سال حبسش به حال تعلیق درآمده است. آذر ماه گذشته دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه پدرش درباره اعدام‌های 67 به 6 سال حبس محکوم کرده بود. او 4 اسفند برای 24 ساعت زندانی شد و اکنون گزارش شده که با وساطت برخی مراجع تقلید و موافقت رهبر جمهوری اسلامی حبس او تعلیق شده است. در نوار صوتی که چند ماه پیش منتشر شد، آیت الله حسین علی منتظری در دیدار با 4 تن از مسئولان اعدام‌های سال 67 این اعدام‌ها را بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی خوانده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین این کشور را متهم کرد که در اواخر دوره کارزار انتخاباتیش در سال 2016 سخنان او را شنود می‌کرده است. به گزارش رویترز، آقای ترامپ این اظهارات را در پیامی توییتری اعلام کرده و آن را این اتفاق را با حادثه نیکسون واترگیت مقایسه کرده است. ریچارد نیکسون از رؤسای جمهوری خواه پیشین آمریکاست و برخی نزدیکان او در ژوئن سال 1972 شبانه و بدون حکم قانونی وارد دفتر حزب دموکرات در ساختمان واترگیت شدند و در آنجا میکروفون کار گذاشتند. خبرگزاری رویترز اعلام کرده که دفتر باراک اوباما هنوز به درخواست این رسانه برای واکنش پاسخی نداده است. همچنین کاخ سفید نیز به درخواست این خبرگزاری برای توضیح بیشتر در مورد این اظهارات ترامپ واکنشی نداشته است. دولت مالزی روز شنبه اعلام کرد که سفیر کره شمالی در این کشور را به دلیل بی‌اعتنایی به احضارش به وزارت خارجه در ارتباط با قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی اخراج کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت خارجه مالزی در بیانیه‌ای کانگ چول سفیر کره شمالی را عنصر نامطلوب خوانده و از او خواسته تا ظرف 48 ساعت خاک مالزی را ترک کند. پیشتر دولت مالزی از سفیر کره شمالی خواسته بود از اتهاماتی که به دولت مالزی در خصوص حادثه سوء قصد به برادر ناتنی رهبر کره شمالی وارد کرده عذرخواهی کند. کیم جونگ نام برادر ناتنی رهبر کره شمالی 26 بهمن در حالی که در فرودگاه کوالالامپور در انتظار پرواز به ماکائو بود، به گفته پلیس مالزی با مواد سمی مورد حمله قرار گرفت و ساعتی بعد درگذشت. آمریکا و کره جنوبی معتقدند که او قربانی یک ترور است که توسط حکومت کره شمالی طراحی شده است، اتهامی که کره شمالی آن را رد می‌کند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. سخنان تند و بی‌سابقه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خطاب به اصولگرایان منتقد، جانماز آب نکشید.
گروه های تندرو سعی میکنن که بگن کماکان به آرمان های انقلاب وفادار موندن یا حامی طبقات محروم هستن که از این مسیر بتونن آرای مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن.
یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید کمیته محرمانه در حال بررسی انتخاب رهبر آینده است.
اونجا که آقای خاتمی میگوید انقلابی نزدیک به امام در مقابل دشمنان بیسته، این چهره 100% با جامعه و افکار عمومی جامعه که متاثرن بی‌چالش نخواهد بود.
چین میگوید بودجه نظامی سالانه خود را 7% افزایش میدهد.
چین از نظر بودجه نظامی بعد از آمریکا دومین کشور هست.
همچنان که در سطر همین بخش خبری شنیدید، حقوق‌های موسوم به نجومی بار دیگر در ایران خبرساز شده. پس از انتقادهای اصولگرایان در روزهای گذشته به یک مصوبه مجلس، روز شنبه رئیس مجلس برآشفته از این انتقادها خطاب به منتقدین گفت جانماز آب نکشید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
علی لاریجانی رئیس مجلس روز شنبه در آغاز نشست علنی مجلس انتقادهای برخی تندروهای اصولگرا به مصوبه مجلس را رد کرد و گفت مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان مصوبه خود را تغییر داد و اگر کسی اعتراض دارد به شورای نگهبان اعتراض کند.
مصوبه مجلس محدود کرده بود کاملا حقوق مدیران و مقامات رو. شورای نگهبان ایراد گرفت به این. ایراد شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق با حضور خودشون مورد بررسی قرار گرفت و اینو مجلس به خاطر رفع ایراد شورای نگهبان بکنه تصویب کرد. چه به شورای نگهبان چیزی نمیگین؟ چون لابد میترسید که صلاحیت آقایون رد کنه.
آقای لاریجانی این انتقادات را جانماز آب کشیدن خواند و گفت بعضی از منتقدین در مجلس بودند و دریافتایشان هم معلوم است.
بعضی از این آقایونی که این حرفا رو زدن، من نمیخوام نام ببرم، اینها سابقه در مجلس دارن و دریافتایشون از مجلس هم وجود داره. جانماز آب نکشن.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برای تأمین نظر شورای نگهبان با تعیین سقف 10 میلیون تومان برای مدیران دولتی تصویب کرد که برای برخی مشاغل در مناطق مرزی و محروم میتوان این مبلغ را تا 60% افزایش داد. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع موسوم به حقوق‌های نجومی بار دیگر در کانون جدال‌ها قرار گرفته است، به رادیو فردا میگوید گروه‌های تندرو در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تلاش به تعریف هویت خود دارند.
اون چیزی که الان مشخصه یک بحث کلی در مورد مسئولیت پذیری وجود داره که کسی حاضر به مسئولیت پذیری در زمینه بحث حقوق‌های نجومی نشود و لایه‌های مختلف در ساختار حاکمیت سعی کردن مسئولیت رو گردن دیگران بندازن. الان در مورد همین مصوبه مجلس تلاش کرد که مسئولیت رو گردن شورای نگهبان بندازه. این نکته مهمتر هم در مورد صحبت‌های آقای لاریجانی بود که اون رو به انتخابات گره زد. پارسال هم که علنی شد، یک بخش مهمیش تو فضای انتخابات مجلس بود که سعی کردن که اونجا تندروها به یک نوعی به لایه‌های حامی دولت فشار بیارن با جبهه گرفتن در بحث حقوق‌های نجومی و اینکه ما مدافع مستضعفین و طبقه محروم هستیم. گروه‌های تندرو سعی می‌کنن که بگن کماکان به آرمان‌های انقلاب وفادار موندن یا حامی طبقات محروم هستن که از این مسیر بتونن آرای مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن. این یک ادبیات شبیه ادبیات دوران آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی امروز به این موضوع بیشتر اعتراض کرد. دیروز که آقای توکلی اعتراض کرد به این مصوبه 24 میلیونی مجلس، گفتش که در دولت آقای نوبخت دستور داده که 100 میلیون پاداش بدن به معاونان خودش برای انجام چند تا از کارهای قانونی خودش در لایه‌هایی که تحت نظارت دولت نیستن، مثلا در بنیاد مستضعفان، در نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه. اونجا هم ما این مبالغ دریافتی رو داریم، اونجا هنوز اصلا اعلام نشده که چقدر حقوق نجومی داریم.
در روزهای گذشته یک گروه جدید اصولگرا با نام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مصوبه مجلس را شرم‌آور و ریشخند عدالت خوانده بود. به نوشته خبرگزاری فارس، 290 مدیر مسئول و سردبیر نشریات دانشجویی استان فارس هم در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان خواستار جلوگیری از تصویب مصوبه حقوق 24 میلیونی مدیران شدند. احمد خاتمی روحانی تندرو هم روز شنبه همزمان با نشست مجلس و گفته‌های رئیس مجلس در نشستی خبری در محل دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در قم از جمله گفت از مجلس انتظار نمی‌رفت که چنین مصوبه‌ای را به تصویب برساند. فریدون خاون، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید حقوق‌های بالا در بسیاری از کشورها مطرح است. در ایران اما معلوم نیست گیرندگان حقوق‌های بالا چه خدمتی اصولاً به اقتصاد و یا جامعه می‌کنند.
مسئله حقوق نجومی به گیران در همه دنیا به نوعی مطرح هست، از جمله در مهمترین کشورهای پیشرفته میبینیم که هنرپیشه‌های سرشناس، فوتبالیست‌های مشهور، مدیران شرکت‌های بزرگی مثل اپل یا گوگل حقوق‌های افسانه‌ای دریافت می‌کنند. این حقوق‌های افسانه‌ای البته مسئله برانگیز هست، ولی دست کم میشه اون رو توجیه کرد با گفتن اینکه اینها استعدادهایی هستند استثنایی و به علاوه دستمزدهای کلان اونها از جیب مالیات دهنده ها پرداخت نمیشه. در عوض در مورد حقوق نجومی بگیران ایران این مسئله مطرح میشه که اینها چه گلی به سر کشورشون زدن. صدها واحد تولیدی دولتی و همینطور شبه دولتی که در چنگ اینهاست، چه تعداد شغل به وجود آوردند، چقدر کالا صادر کردند، بهره‌وری اونها چقدر بالا رفته. مسئله مهم در ایران این هست که دریافت کنندگان حقوق‌های افسانه‌ای عمدتاً شرکت‌هایی رو مدیریت می‌کنند که یا با 45 یا 50 درصد ظرفیتشون کار می‌کنند یا حتی ورشکسته می‌شند. این شرکت‌ها خروجی ندارند ولی مدیران اونها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و همین مسئله برای بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران طبعاً مسئله برانگیز است.
موضوع حقوق مدیران دولت در چند ماه گذشته به عنوان وسیله‌ای برای حمله به دولت حسن روحانی مورد انتقاد اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است، در حالی که دولت اعلام کرده است که این حقوق‌ها با استفاده از مقررات تصویب شده در دولت محمود احمدی نژاد و استثناء شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شده است.
سخنان تند و بی‌سابقه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خطاب به اصولگرایان منتقد که گفت جانماز آب نکشید. گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. در ادامه یه مجله شبانگاهی تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان آمده است که میشنویم.
آقا جون، این فساد رانتخاری و دزدی و اضعاف و ظلم و ستم تنها خلاصه به شهرداری تهران نیست آقا جون. تمام سران نظام جمهوری اسلامی از این دست آدمایی هستن که به کنین دستی ها هم سرایت کرده. این وابسته به شهرداری فقط تهران نیست، کل نظام همینه. اصلا کار این نظام همینه، کار دیگه اینا بلد نیستن، اینا یاد ندادن، اصلا بلد نیستن کار خوب کردن.
آقای خاتمی، امام جمعه تهران، هر رأی که در صندوق انداخته شود برخلاف نظر شما دقیقا مخالفت مردم با نظام است، چرا که فقط از این راه تونستن از شر مصباح یزدی و آیت الله یزدی و غیر راحت بشن. مردم چگونه مخالفت خودشونو میتونن با شما نشون بدن که شما بفهمید این قضیه رو؟
خواهش هنون زد نمیخواد بشینین ایرانی ها رو بیارین برای ما اظهار نظر کنن. ما ایرانی ها خودمون داخل ایران ها عقلمون به کار خودمون میرسه، اظهار نظر برای ما اصلا نمیخواد بکنیم، ما عقلمون به کار خودمون میرسه. اگه راست میگی که اینا پخش کن، شما که کنسل نمیکنی، شما که همه چه پخش میکنی، اگه راست میگی یا مردی اینو پخشش کن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تشکیل کمیته محرمانه در این مجلس برای انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی اعلام کرد. کمیته تعیین رهبری در حال بررسی افراد صاحب صلاحیت برای این جایگاه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد خاتمی گفته تنها آیت الله خامنه ای رهبر کنونی می تواند به اطلاعات این کمیته دسترسی داشته باشد. به گفته احمد خاتمی، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای پیش از این به اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته بود که این مجلس باید در آستین خود 10 جایگزین رهبری داشته باشد. در همین زمینه ساعتی قبل دیدگاه تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
این خیلی الان پیچیده با توجه مرگ آقای هاشمی. این کمیته هم که تشکیل شده ظاهرا آقای هاشمی چندان به کمیته تمایل نداشته، همینجوری که آقای خاتمی میگه. خب الان افرادی دارن تبلیغ میشن، ولی به نظر من یک بازی چند لایه است. بستگی به شرایط داره و بستگی به این داره که آقای خامنه‌ای چقدر عمر بکنه. من که ذهنم همیشه مشتاقه خامنه‌ای به عنوان یک از گزینه‌هاست، یا امروز آقای رئیسی مطرحه، خود آقای روحانی مطرحه. اسامی مدار پیچیده است. دو تا عامل میتواند روی اسامی تأثیر بذاره. یکی این که زمانی که آقای خامنه‌ای نباشه، یه سال، دو سال، سه سال، چند سال و شرایط کشور میشه سمت بره، چون چهره شاخصی در میان اون که اصولگراها خوانده میشن و با آقای احمد خاتمی هستن که یک بعد دیگری کاملا برتری داشته باشد وجود نداره. طرف قابل که فعلا میگه روش بحث کرد آقای روحانیه. اونا بیشتر با آقای روحانی راضی نیستن.
آقای رحمانی، با این اوصاف مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر آینده با چه چالش هایی میتونه روبرو باشه؟
ببینید، بزرگترین چالش مجلس خبرگان رهبری امروز پاسخ و سیگنال یا تو انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری و جامعه میکنه و همچنین صدایی که در فضای مجازی و جامعه مدنی گله ایران وجود داره. بستگی داره چه چهره‌ای مورد توجه خبرگان رهبری باشه. اگر این بافت فعلی بخواد نمایندهی به ایجاد کنه که اونجا که آقای خاتمی میگوید انقلابی نزدیک به امام در مقابل دشمنان بیسته، این چهره 100% با جامعه و افکار عمومی جامعه که متأثرن بی‌چالش نخواهد بود.
آیا به اعتقاد شما در غیاب آیت الله خامنه‌ای مجلس خبرگان رهبری اگر بخواد رهبر آینده رو معرفی کنه فقط به اتکای نظر خود اعضا میتونه عمل بکنه یا عوامل بیرونی هم میتونه تاثیرگذار باشند؟
ببینید، بعد از آقای هاشمی که میگفت حتی اگر رئیس نباشم در همون خبرگان باشم در انتخاب رهبر تأثیر گذارم، واقعیت این است که یک امتیاز منفی برای بخشی بسیاری از افکار جامعه که میداد تحقیق های ایجاد شده. ولی باید دقت داشت که رهبری که انتخاب بشود با توجه ترکیب این خبرگان، چون واقعا در انتخابات خبرگان در حزب دو نفر اون اقشار اجتماعی شهری موفق بودن، ولی در حقیقت در ترکیب خبرگان شانسی نداشتن چون خیلی فضاش بسته بود. با توجه به این، فضای اجتماعی جامعه ایران میتواند در جاهای مختلف به شکل اعتراضهای مدنی، انتخابات و امثال هم پیامهایی حتی با رهبر آینده که انتخاب میشود اگر با مردم زیاد همراه نباشد، با این اقشار مردم که تو نتیجه انتخابات تعیین میکنند در ایران اگر همراه نباشد، با دادن سیگنالهای متفاوت میتواند نظرش خودشون به خود همین اعضای انتخاب کننده هیئت و همچنین اون که انتخاب میشود بدن.
آقای رحمانی، در صحبت‌های شما اشاره به آقای هاشمی رفسنجانی شد. چقدر خلأ آقای هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر آینده تأثیرگذار می‌بینید؟
تأثیرگذار بسیار بود. آقای هاشمی رفسنجانی چهره‌ای بود که در بالاترین نقطه حکومت توان مانور داشت، توان مارو فضا ایجاد می‌کرد، فضا برای جامعه و اقشاری که می‌خواستن تغییر بدن و سختی حکومت رو کمتر کنن، هیچ امکان نخواست کشیدن ایجاد می‌کرد. این از بین رفته. ولی از یک طرف دیگه جامعه یک مقدار با توجه به امکانات که داره و مجلسی که الان تا حدودی دیگه راست نیست و همچنین رئیس جمهوری که فعلا با راست افراطی هماهنگ نیست و همچنین کنش‌های مدنی و همچنین امکانات فضای مجازی، امروز جامعه ایران یه خواستی مشخصی داره که این خواستی مشخص مدام به بالا منتقل میشه. آقای خامنه‌ای تا الان در مقابل خواست‌ها گاه نرمش کرده، تغییر نکرده، ولی رهبر بعدی بیاد 100% اون استحکام رهبری آقای خامنه‌ای نداره. دو راه باقی میمونه، یا باید سرکوب کنه یا باید نرمش هایی بده. این نرمش ها هم به راحتی نخواهد بود، چون هسته سختی که برخی از فرماندهان نظامی دارن و همچنین برخی از روحانیون محافظه کار سخت میکنه و چالش سنگینی یا سختی در پیش رو خواهد بود.
یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید کمیته محرمانه در حال بررسی انتخاب رهبر آینده است. گفتگو با تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. رئیس جمهوری آمریکا سحرگاه روز شنبه در چند توییت پیاپی باراک اوباما رئیس جمهوری قبلی را متهم کرد که در ماه اکتبر سال گذشته، یعنی در اواخر دوره کارزار انتخاباتی، سخنان او را شنود می‌کرده. ترامپ آقای اوباما رو مردی بد یا مریض نامیده و برای ادعای خود شاهد و مدرکی ارائه نکرده. در این رابطه سمیرا قرایی با آرش آرامش، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، گفتگویی انجام داده که میشنویم.
معمولاً اگر مقامات اجرایی کشور موقعی که میان یک همچین تهمت بزرگی رو میزنن، معمولاً یه سری دلایل یا شواهدی هم براش ارائه میکنن. مثلا اتهاماتی که علیه معاون امنیت ملی سابق آقای ترامپ که استعفا هم کرد، آقای مایکل فلین، یا الان وزیر دادگستری ایشون آقای جف سشنز هست، این اتهامات با یک سری مدارک و شواهدی هم همراه شد. به خاطر همین یکیشون استعفا کرد، اون یکی هم خودش رو از تحقیقات موضوع کنار کشید. به خاطر همین اگر مقامات اجرایی کشور معمولاً یک همچین تهمت‌هایی رو بزنند، یک همچین ادعایی رو بکنند، با شواهد و مدارک رو میارن و تا حالا آقای ترامپ این کار رو نکرده و بعید به نظر میرسه که ایشون مدارک و شواهدی رو بیاره نشون بده که رئیس جمهور سابق کشور موقعی که ایشون کاندید بوده داشته رویشون جاسوسی میکرده. یه مقداری هم با عقل و با به قول معروف عرف سیاسی آمریکا جور در نمیاد.
آقای آرامش، دونالد ترامپ این توییت ها رو صبح خیلی زود انجام داده و در چند توییت پشت سر هم از مکارتیسم صحبت کرده، از واترگیت صحبت کرده و اتهامات سنگینی رو متوجه آقای اوباما کرده. چرا دونالد ترامپ داره از خانه عمومی رو به این سمت میبره؟
سوال بسیار خوبی. البته آقای ترامپ عادت داره که صبح خیلی زود پاشه و معمولاً توییت های تونی هم که ایشون میزنه ساعت های بسیار زود صبح، 4 صبح، 5 صبح، 5:30 صبح. امروز با ایشون توییت ها رو شروع کرد با حمله به آقای اوباما، که آقای اوباما در ماه اکتبر موقعی که ایشون کاندید بوده از ایشون استراق سم کرده و استراق سم غیرقانونی کرده و اونو تشبیه کرد به واترگیت. واترگیت همونطور که میدونید جریان کمپین انتخاباتی سال 1972 آمریکاست که آقای نیکسون و موقع رئیس جمهور نیکسون برای انتخاب دور دوم، اینها با نصب وسایل استراق سم در اون مرکز انتخاباتی دموکرات ها در بیلدینگ واترگیت شهر واشنگتن شروع به استراق سم گردآوری یک سری اطلاعات کردن، هرچند که نیازی هم نداشتن، اونقدر جلو بودن از آقای مکگاورن که میتونستن انتخابات راحت ببرن، ولی یک حالت حرص و طمعی بود و بالاخره به گیر افتادن و اون رئیس جمهوری آقای نیکسون رو به پایان کشید و ایشون با به قول معروف آبروریزی فراوان آخر استعفا داد که از استیضاح در امان بمونه. آقای ترامپ به نظر میاد که دارد توپ رو میندازه تو زمین حریف، در زبان فارسی میگن میخواد دست پیش رو بگیره که پس نیفته، به خاطر اتهاماتی که علیه آقای ترامپ و اعضای کمپین آقای ترامپ هست در مورد رابطه های خیلی نزدیک ممکنه با حکومت روسیه و به خصوص عناصر اطلاعاتی حکومت روسیه داشتن و خیلی از تشبیهاتی که کسایی که آقای ترامپ رو به دوره ریاست جمهوری آقای نیکسون تشبیه میکنن، به نظر میاد که آقای ترامپ هم دارد حالا همین کار میکنه، دست پیشو میگیره به قول معروف که پس نیفته. شاید از لحاظ روانی و روان باهلینی ایشون داره کم کم خودش رو آماده میکنه که اگر احیانا اتفاقی برای ریاست جمهوری ایشون به سر، مثلا استیضاح یا استعفا بیفته، اون موقع بگوید که ببینید اون اول هم یک دولت دیگر مثل دولت آقای اوباما در من استراق سم میکرد و هیچ وقت من در یک جنگ عادلانه و در یک جنگ مساوی با رقیب نبودم و تمام قوای حکومت آمریکا از وزارت دادگستری گرفته تا FBI تا CIA تا ریاست جمهوری تا وزارت دفاع، همه حتی قبل از انتخابات و بعد از انتخابات هم علیه من بودن.
آقای آرامش، در نهایت خیلی کوتاه، سالهای اخیر اخباری منتشر شده راجع به شنود تلفن رهبران مختلف جهان و گزارشهایی که راجع به شنود و استراق سمی که NSA یا سازمان امنیت ملی آمریکا انجام میداده. آیا بعید هست واقعا این اتفاق که یک شخصی رو بخوان تلفنش رو یا حالا هر جور از وسایل شخصی که داره رو بخوان تحت نظر بگیرن با توجه به اون اخباری که پیشتر منتشر شده؟
ببینید، برای استراق سمع صحبت‌های شهروند آمریکایی با شهروند آمریکایی شما حتما به حکم دادگاه نیاز دارین، در اون شکی نیست. چه NSA چه FBI یا قوای دیگه اجرای قانون و اطلاعات در داخل کشور نمیتونن بدون حکم دادگاه بیان صحبت‌های دو تا شهروند آمریکایی رو با هم دیگه گوش بدن. اما اگر یک شهروند آمریکایی با یک شهروند غیر آمریکایی، مثلا آقای ترامپ با کسی در روسیه داره صحبت میکنه، یا یک کسی از یمن دارد صحبت میکند با کسی دیگری در مثلا عراق، اینها همه قابل استراق فهم هست و قابل شنود هست. من بتونم در نظر داشته باشید و نمیخوام خیلی وارد جزئیات نحوه های گرفتن اطلاعات و استراق فهم بشم، ولی اینطور هم نیستش که بیان از اول مکالمه تا آخرش ضبط بکنن. مردیدا فرق میکنه با استراق فهم مانع و جامع. اما اون صحبتی که الان هست، اگر آقای ترامپ مثلا با مقامات روس صحبت داشته، این کاملا قابل استراق هست و کاملا قابل استراق فهم هست. اما صحبت‌های شخصی ایشون مثلا با افراد کمپین خودش در منزل خودش و غیر و ذلک، بدون حکم صریح دادگاه قابل مشاهده نیست. در هر صورت هر کدوم از این گزینه‌ها باشه، الان آقای ترامپ رئیس جمهور دسترسی داره به تمام این شواهد الان و شواهد و احکام و دادگاه قبلی و تمام کارهایی که FBI و NSA و غیر و ذلک کردن. اگر ایشون مدرکی دارد میتونه نشون بده، ولی تا حالا نشون نداده. به احتمال زیاد ایشون داره فقط حرفای دیشب فاکس نیوز رو دوباره روی توییتر خودش تکرار میکنه.
دونالد ترامپ میگوید باراک اوباما در اواخر کارزار انتخاباتی تلفن‌هایم را شنود می‌کرد، گفتگوی سمیرا قرایی رو می‌شنیدید در همین زمینه با آرش آرامش، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا.
آغاز 34مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو.
کشورهای خیلی کمی هستند که در شورای حقوق بشر برایشون به طور ویژه قطعنامه صادر میشه و یکی از اونها جمهوری اسلامی هست.
ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران.
من نگران هستم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی شروع کرده باشند به بازداشت افراد.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب در آخرین بخش از مجله شبانگاهی امشب یه گفتگو رو بشنوید که چین اعلام کرده بودجه نظامی سالانه خودش رو حدود 7% افزایش میده. همکارم پروانه وحیدمنش در همین زمینه گفتگویی کرده با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا که میشنوید.
هزینه نظامی چین در مقایسه با سالهای گذشته، به ویژه در 7 سال گذشته، به نظر میرسه که ارتباط مستقیم داره با وضعیت اقتصادی و کند شدن در واقع رشد اقتصادی چین. ولی کماکان چین از نظر بودجه نظامی بعد از آمریکا دومین رتبه رو در جهان داره و رشد 7% رو که برای سال 2017 یعنی سال جاری در نظر گرفتن، معادل 1.3 تولید ناخالص ملی چین است. بودجه نظامی چین درسته که بر پایه گزارش مؤسسه مطالعات بین‌المللی لندن در سال 2016 رو گزارش کرد، حدود 145 میلیارد دلار بوده که در واقع 1/4 بودجه آمریکا از نظر نظامی. یعنی آمریکا بزرگترین بودجه نظامی رو در دنیا داره، حدود 604 میلیارد دلار، 4 برابر چین و 10 برابر بودجه نظامی روسیه. با ایران مقایسه نمی‌کنم برای اینکه 50 برابر بودجه نظامی ایرانه.
آقای آریان، افزایش بودجه نظامی در دو کشور آمریکا و چین بازتاب دهنده چه مسائلی در مناسبات نظامی و دفاعی در سطح جهان میتونه باشه؟
یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های چین در واقع اون تنشی هست که بین آمریکا و چین در دریای چین جنوبی هست، برای اینکه در اون ناحیه از نظر برخی از جزایر اسپراتلی، چین اشکال عمده داره با کشورهای همسایه و در این حال آمریکا هم وارد این معرکه شده و در واقع میخواد که اون حاکمیتی رو که چین میخواد اعمال بکنه این رو زیر سوال ببره. و گذشته از این یک فاکتور دیگری هم در اینجا هست، یک نکته دیگر، به اون اینی که به طور کلی ارتش آمریکا، استراتژی آمریکا تغییر کرده و توجهش به خاور دور و شرق آسیا بیشتر شده، چه از نظر حضور نظامی و چه از نظر فرستادن ناوها در اون منطقه. به همین جهته که چین سعی داره که توان خودش رو بالا ببره و بتونه در مقابل آمریکا و چالش‌هایی رو که براش ایجاد می‌کنه به تهدیدهای احتمالی باهاش مواجه بشه.
چین اعلام کرد بودجه نظامی سالانه خود را حدود 7% افزایش میداد. گفتگوی پروانه وحیدمنش رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا. شما تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. همچنین اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.